بسم الله الرحمن الرحیم. من روایاتی که برای این جلسه انتخاب کردم ابتدای کلاس از مجلس 23 اعمالی صدوق هست، هرچند روایت دیگری رو انتخاب کرده بودم از همون مجلس ابتدایی، ولی به خاطر حال بی‌نظیری که این مجلس داره و این چند روایت، تصمیمم عوض شد که این مجلس رو مرحوم شیخ صدوق در عرض کنم خدمت شما که ماه شوال در سال 367، در دو شب از شوال گذشته یه سال 367 فرمودن، 10 روایت رو ایشون در این مجلس آورده، در مجلس 23. فوق‌العاده حال و هوای عجیبی داره این مجلس و مخصوصا روایت ابتدایش. المجلس الثالث والعشرون، که روایت اول: حدثنا الشيخ الفقي ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابي القمي، که خود شیخ صدوق رحمه الله، قال حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل، که از مشایخ صدوق، خیلی ازشون روایت نقل میکنه، رحمه الله، قال حدثنا علي بن الحسين السعدابادي عن احمد بن ابي عبد الله البرغي ان ابی ان یونس ابن عبدالرحمن، که جزء در واقع اصحاب اجماعه، و ان المغیرت ابن توبه ان صادق جعفر ابن محمد ان ابی ان جده علیه السلام قال، که روایت رو امام صادق به نقل از زین العابدین علیه السلام نقل کردن، که لما اشرف امیر المؤمنین علی المغابر، وقتی امیرالمؤمنین بر قبرستان وارد میشد، مشرف میشد، اینطور صدا میزد: یا اهل التربه و یا اهل الغربه، ای خاک نشین ها، ای اهل غربت، ای آوارگان، یا اهل التربه و یا اهل الغربه، اما دورو فقط سکنت، خانه های شما رو درش ساکن شدن، خانه هایی که به جا گذاشتید و رفتید، اما دورو فقط سکنت و اما الازواجو فقط نکحت، همسران شما ازدواج کردن، حالا چه مرد چه زن، و اما الاموال فقط قسمت، دارایی های شما پخش شد، تقسیم شد، آنچه شما بر جا گذاشته بودین همه از دستتون رفت، خونه هاتون ساکنان جدید پیدا کرد، همسران شما به عقد دیگران رفتن، ازدواج کردن، و اموال شما پخش شد، تقسیم شد. فهذا خبر ما عندنا، خبری که نزد ماست اینه، ما این خبر رو داریم. فما خبر و ما اندکم، شما چه خبر، شما چه خبری دارید، شما به ما خبر بدید. ثم التفت الی اصحابه، حضرت رو کردن به اصحابشون، فرمودن که فقال لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم، اگر به اونها اجازه داده می شد که حرف بزنن، این طور به شما خبر میدادن که ان خیر الزاد التقوى، که بهترین توشه ها تقواست. خیلی روایت تکان دهنده ای، نوع مخاطبه حضرت با مردگان. بعد بلا فاصله در روایت سوم، که من اول روایت سوم رو عرض میکنم بعد روایت دوم، همین سه روایت رو بنا دارم عرض بکنم، کوتاه هم هست، که حدثنا محمد بن علی رحمه الله قال حدثنا عمی محمد بن ابی القاسم قال حدثنا هارون بن مسلم عن مسعدت بن زیاد عن صادق جعفر بن محمد عن ابی عن آباه علیه السلام قال قال علی علیه السلام، امام صادق به نقل از آبای گرامشون به نقل از امیرالمومنین فرمودن که ان للمرء المسلم ثلاثه اخلاء، انسان مسلم و مسلمان سه تا رفیق داره، سه تا دوست داره. رفیق اول که از همه مهمترم هست و حضرت رتبه بندی رو رعایت کردن، فرمودن فخلیل یقول له انا معک حیان و میتا. رفیق اول به شخص میگه که من با تو هم، زنده باشی یا مرده. و هو عمله، همون روایتی که من جلسه قبل هم عرض کردم که فرمود و هو فعلک، عمل تو، اون رفیقی که زنده باشی یا مرده با تو هست عمل توست. و خلیل یقول له انا معک حتی تموت و هو ماله فاذا مات صار للورثه. و دوستی هست همراه او که میگه من با تو هم تا زمانی که بمیری و اون ماله. البته من این که عرض کردم ترتیب حضرت رعایت کرده، در نقلی که من دیده بودم حضرت مورد سوم رو مقدم کردم بر مورد دوم، حالا به هر حال در این ترتیب نسخه‌ای که جلوی من هست مال رو حضرت مقدم کردن که نسخه در واقع مطبعه کتاب چیه. عرض کنم که بله، فرمود و خلیل یقول له انا معک حتی تموت و هو ماله، انسان دوستی داره که بهش میگه من با تو هم تا بمیری، تا موقع که بمیری با آتم. و هو ماله، که اون مال انسانه، یعنی بعدش به درد نمیخوره. فاذا مات صار للورثه، وقتی مرد این مال و اموال برای ورثه است، دیگران میان سرش دعوا میکنن، به اونها میرسه. و روایاتی ما داریم که چقدر نکوهش شده اینکه انسان مالی که جمع میکنه و خودش نمیتونه بهره ببره، لاغر اگه دنبال مال هم هستی خودت استفاده کن. اینایی که من دیدم در روایت متعدد، مثلا خونه میسازه که خودش هیچ وقت ساکن اون خونه نمیشه، برای دیگران میشه. و خلیل یقول له انا معک الی باب قبرک، یه رفیق هم داره که میگه من تا دم قبرت باهاتم، نه تا لحظه مرگ، تا بزنن تو قبر ما باهاتم. ثم اخلیک، و بعد ولت میکنم. و هو ولدو، فرزندان او هستن که تا دم قبر با او هستن و بعد دیگه میرن و دیگه میگه خاک دیگه سرد میکنه. هرچی هم فرزند و همسر و همین که فرمود المال و البنون، یا زین للناس المال و البنون زینت الحیات الدنیا، بفرمود زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین القناطیر المقنطره. اینا هیچ کدوم با آدم نمیمونه، بعد خاک سرد میکنه. عزیزترین کسان رو شما از دست بدید بعد از مدتی عادی میشه، چون دنیا طبیعتش اینه، مگر اینکه انسان جوری زندگی کنه که همون رفیق اول رو بتونه خوب همراهی باش بکنه، که عمل هست. و خلیل یقول له انا معک الی باب قبرک ثم اخلیک و هو ولده، دوستی است که به انسان میگه من با تو هم تا دم قبر، سپس تو رو رها میکنم، تنها میذارم و اون فرزند انسان. و روایت دوم که آخرین روایتی است که من امروز عرض میکنم، تیمنا و تبرکن، حدثنا ابي رحمه الله، شیخ صدوق به نقل از پدرش، پدرشون کجا مدفونه؟ قم. قم شما یه ابن بابوی دارید نزدیک مدرسه آیت الله بلپایگانی، اون ابن بابوی پدر شیخ صدوق. خود شیخ صدوق کجا دفنه؟ شهر ری. خدایی برید زیارت شیخ صدوق، من قبلا تو کلاسام اینو گفتم، الان یادم افتاد، حالا چون بالاخره رشتتونم حدیث هست عرض میکنم. یه کنگره‌ای بود، کنگره ملی شیخ صدوق، یه اعضای هیئت علمی داشت ما رو مثلا عضو کرده بودن و اینا. بعد اولین جلسه ای که برگزار شد، همه آقایون شنید از من اینو، تشریف این نشندید نگم. همه آقایی نشسته بودن اساتید و اینا، بعد یکی از اساتید خیلی ناراحت شد، گفت مردم مفاخر شیعه رو نمیشناسن، شیخ صدوق رو نمیشناسن، جوانای ما چونم بازیگرای بی ارزش مثلا سینما رو میشناسن، چون فوتبالیستای بی تربیت و بی هنر و فوتبال هم بلد نیستن و خب بازی کنن بدبختی، اینا رو میشناسن و مثلا مفاخر شیعه رو نمیشناسن، دانشمندان غربی رو میشناسن، مفاخر خودشون نمیشناسن. بعد گفت یه بار من داشتم تلویزیون نگاه میکردم، شبکه خبر، تو خیابون ابن بابوی که مقبره شیخ صدوق اونجاست، ان شاءالله رفتید دیگه زیارت، که حالا همون جایی که تختی دفنه و مرحوم شیخ رجب علی خیاط دفنه و نسیم شمال و بالاخره راگب شیخ صدوق نمیده اینا همونجا دفنه. بعد میگو از مردم سوال میکرد که شما ابن بابوی میشناسین؟ گفتم نه. شیخ صدوق رو میشناسین؟ نه. خیلی میگو همینجا پخش زنده بود، هی سوال میکرد که شما میشناسین مثلا این خیابون ابن بابوی چه کسی بوده؟ گفتم نه. بعد یه نفر گفت بله. خیلی خوشحال شدم که مثلا بالاخره یه نفر شیخ صدوق رو میشناسه. گفتم همینجا داشتم تأسف میخورم. گفت خب شیخ صدوق کیه؟ گو از پیشگامان نهضت امام خمینی در سال 42. بعد اینو که گفت پشت سری ایشون یه آقای دست بلند کرد، گفت ببخشید من عضو هیئت علمی کنگره نیستم و مثلا من رشتم مثلا این نیست، من مسئول رسانه این کنگره هم، اگه اجازه بدین من یه خاطره تعریف کنم در معذر اساتیدم. گفتم خواهش می‌کنم بفرمایید. گفتم من رفتم سازمان صدا سیما پیش یکی از مسئولین سازمان صدا سیما، حالا من نمیدونم معاون بوده مدیر کل بوده، گفتم با ایشون جلسه داشتم خیلی راجع به این که باید شیخ صدوق معرفی بشه، فیلم راجع بهش ساخته بشه، چمنم کلیپ ساخته بشه، نماهنگ ساخته بشه، برنامه تولید بشه. کنگره رو توضیح دادم، خیلی استقبال کرده، من تقریبا 45 دقیقه توضیح دادم، آخرش گفته من خیلی به شیخ صدوق ارادت دارم، هم با سویهشون هم با دامادشون از طریق تلگرام در تماسم. و آخرش نمی توضیح دادم که ایشون متوفای قرن 4 381 و اینا، بعد فهمیدیم که باهاش صدوقی یزد اشتباه گرفته مثلا. حالا به هر حال اینجوریه دیگه. الان شما خدایی شما که رشته تونه، حالا من یه بعد مثلا میگه آقا شما چند بار کافی کلینی خوندی، اصلا آثار صدوق خوندی؟ اصلا نیست این چیزا بین مردم، نیست تو سبد غذای معنوی مردم این چیزا نیست. تای تایش دیگه میرن رمان میخونن، حالا باز اگه باز رمانای خوب بخونن باز خوبه، ولی ما اجمالا یه چیزایی از دین شنیدیم. حالا خدا خیر بده به امام حسین، این روزه ها هست وگرنه از دین هیچی باقی نمیمون. مردم حداقل تو این جلسات یه اجمالی از حرف خدا و پیغمبر به گوششون میخوان. به هر حال فرمود حدثنا ابی رحمه الله برغل از پدرش قال حدثنا علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم قمی کجا دفنه؟ قم پاساژ القدیر، پاساژ القدیر که الان ساختن پشت شیخان، وسطش مقبره علی ابن ابراهیم رو حفظ کرد، علی ابن ابراهیم ابن هاشم. عن ابی از پدرش، از ابراهیم ابن هاشم، عن الحسین ابن یزید، عن اسماعیل ابن مسلم سکونی، عن صادق جعفر ابن محمد، عن ابی عن آبائه علیهم السلام قال قال علی علیه السلام. حضرت صادق به نقل از امیر المؤمنین علیهم السلام فرمود ما من یوم یمر على ابن آدم، هیچ روزی بر فرزند آدم، هیچ روزی بر انسان نمیگذره، الا قال له ذلك اليوم، مگر اینکه اون روز صدا میزنه و میگه یا ابن آدم انا یوم جدید. ای فرزند آدم، من روز جدیدی هستم که بر تو وارد شدم، و انا علیک شهید، من برای تو شهادت خواهم داد، یا بر علیه تو یا بر تو شهادت خواهم داد، من جزء شاهدان خواهم بود. فقل فی خیرا، در امروز که قرار داری در من حرف خوب بزن، و عمل فی خیرا، کار خوب انجام بده. اشهد لک بهی یوم القیامه، که من روز جزا برای تو شهادت بدم. اینجا یعنی به نفعت شهادت بدم، داره توصیه میکنه من که شاهد جزء شاهدان هستم، اگر این کارو نکنی علیهت شهادت میدم. راهنمایی میکنه، میگه حرف خوب بزن، کار خوب بکن، گفتارت و کردارت. اشهد لک به یوم القیامه فانک لن ترانی بعده و ابدا. دیگه منو نمیبینی امروز که بگذره، دیگه ما هم دیگر نخواهیم دید تا اون روزی که من بخوام به نفع تو یا به ضرر تو شهادت بدم. صلوات خاطر کنم. خب ما جلسه گذشته عوامل بروندینی پیدایش فرقه ها رو خدمت شما عرض کردیم. چیا رو گفتیم؟ بله، بسترها و اهداف سیاسی و اجتماعی، مسئله امامت و رهبری، پیوند با دیگر ملت ها، بله، عامل انسان. من دو عامل بروندینی دیگر عرض میکنم، بعد وارد عوامل دروندینی میشه. عامل انسانی چهارمین عامل پیدایش فرقه ها هست. جلسه قبلا من عرض کردم که دین آموزه های دینی در خلاء شکل نمیگیره و گسترش این آموزه ها و این تعالیم در یک فضای 100% خالص و دور از هر گونه انگیزه و تأثیر عوامل انسانی صورت نمیگیره، چون مخاطب دین انسان ها هستن و انسان ها در کلیات این متون دینی وارد میشن برای بیان جزئیات. علینا الغاء الاصول و علیکم ان تتفرعوا. آدم ها شروع میکنن راجب دینشون حرف زدن، تحقیق کردن. حالا این انسان هایی که وارد میشن راجب دین یا مخاطب این دینن، نه فقط اونا که راجبش حرف میزن، اینا انگیزه های متفاوتی دارن، اهداف متفاوتی دارن، سرشت و مزاج متفاوتی دارن. یکی از اندیشمندان غربی در حوزه تاریخ فلسفه، ویلیام جیمز، ایشون یه جمله معروفی داره که تاریخ برخورد میان مزاجهای بشری است. اون چیزی که تاریخ رو شکل داده تصادم این مزاجهای مختلف و روحیات و انگیزه های مختلف. ابو زهره در تاریخ المذاهب الاسلامیه صفحه 8 این جمله را از ویلیام جیمز نقل کرد. حالا این تفاوت در برداشت از متون دینی طبیعتاً در عملکرد انسان ها، در باور انسان ها اثر گذاره و متناسب با این تفاوت ها هر کس به یه سمت و سوی میره. ببینید شما عراق رو نگاه بکنید. عراق سرزمین تنوع و طبعش طبع تنوع طلبیه، نهله های رنگارنگ، ادیان رنگارنگ، گروه های سیاسی رنگارنگ در عراق بودن و هستن. شما نیا کنید هر کسی در عراق یه پرچمی برمیداره یه به دنبالش جمع میشه. شما میدید تو عراق تو شهرها میبینید که عکس ها رو دیدید هر کسی دنبال یکیه. چی؟ نماز جماعت ها مثلا. اصلا در طول تاریخ اینجوری بوده. اصلا عراق بخشی از این رنگ عوض کردن مردم کوفه به خاطر طبیعت مردم عراقه. حالا شما اینو مقایسه کنید با مدینه. مدینه همیشه در واقع یک مذاهب بسیط ظاهری و بدون تلاطم، شما همیشه بقا و ثباتی رو در مدینه میبینید در طول تاریخ. خب مهمه اینها، این ویژگی های جغرافیایی انسانی، انسان هایی که در این سرزمین زندگی میکنن با اون سرزمین تفاوت دارن، شهر به شهر اینا با هم تفاوت دارن. و ولی عراق همیشه جنبش های سیاسی اجتماعی مختلف و فراز و فرود هایی که کاملا غیر منتظره هستن و هیچ چیز عجیب نیست. به همین مقدار ما به توضیح عامل انسانی بسنده میکنم. مورد پنجم که آخرین مورد از موارد عوامل بروندینی شکلگیری فرقه هاست، عوامل اقتصادیه که واقعا تأثیرگذار بوده و تأثیرش انکار ناپذیره. در اسلام بعد از فتوحات، بعد از برقراری نظام‌های مالی که مبتنی بر تفاوت بود و برخی اوقات تبعیض نژادی بین عرب و غیر عرب، نوسان سیاست‌های اقتصادی در اخذ جزیه و خراج که گاهی این تکلیف را از شانه غیر عرب‌ها برمی‌داشتند که کاملا تأثیر روشنشو در اسلام آوردنشون و گسترش دین شما میبینید. بعضی ها بودن که منافع خزانه میاندیشیدن کامل و تأکید اونها بر ستاندن جزیه از اسلام آورندگان غیر عرب بوده. در برابرشون کسانی بودن که به مصلحت دعوت فکر میکردن و جزیه رو از اسلام آورندگان غیر عرب برداشتن تا به بهای کاسته شدن از درآمد خزانه به تعداد مسلمون ها اضافه بشه. مثلا در تاریخ اومده که مثلا حجاج ابن یوسف تأکید داشت بر گرفتن جزیه از اسلام آورندگان غیر عرب، حتی میگن تأکید داشت بر اینکه جزیه رو بگیره از مسلمانان سرزمین های عربی. این خیلی به منافع خزانه فکر میکرد. ولی یه فردی مثل عمر ابن عبدالعزیز که به مصلحت دعوت فکر میکرده، گسترش دعوت و اصرار داشته به رفع جزیه از اسلام آورندگان غیر عرب. یا شما در قیام مختار مثلا همین تأثیر عوامل اقتصادی رو ملاحظه می‌فرمایید. کوتاهی مردم کوفه در همراهی با مختار به این بهانه که بین عرب و غیر عرب، یعنی بین اعراب و موالی برابری برقرار کرده که تو اون فیلم دیدیم. واقعا خدا خیر بده، من همیشه میگم خدا خیر بده به کارگردان اون فیلم. شما در درسای فقه داشتید دیگه، احتمالاً باب حج هم خوندین، دارین تو درستون حج و باب الحج. زمان ما خب باب الحج یکی از در واقع ابواب اصلی بود که ما در از شرح لغه میخوندیم با تفصیل. چی؟ آره، تا حج نرین واقعا نمیفهمین چیه. شما تا حج نرین سر در نمیارین که واقعا عمره تمتع چیه، تمتع چیه، عمره مفرده فرقش چیه با عمره تمتع، خود اعمال تمتع با عمره چیه، کجا این وقوف ها، بیتوته ها، حلق، تقصیر، طواف. یه بار بریم. برای چی گفتم؟ برای اینکه این فیلم هم تا ساخته نشده بود ما نمیتونستیم حالی کنیم دانشجوها رو که با جریان کوفه چی بوده. این همه نامه، این همه قوقای مردم کوفه، یهو همه چی عوض میشه با اومدن عبیدالله که واقعا تأثیر داشت. شما دیدین تو این فیلم مختار که حالا ما میرسیم، بحث بعدی ما کیسانیه هست، یعنی شروع بررسی فرق اسلامی کیسانیه هست. اونجا حتما باید به شخصیت مختار بپردازیم. اگر کسی از دوستان داوطلب شد برای ارائه راجع به شخصیت مختار، چون هم منابع زیاد داریم هم مقالات، حالا فرقه ناجیه و 73 ملت رو که چون خیلی استقبال کردیم، من خودم امروز میگم چون گفتیم اگه یه نفر داوطلب بشه چی شو؟ آشه حالا یه سر دیگه انتصابی میشن اگه اینجوری بخواد بریزه، همه تو باید ارائه بدید این کلاس، باید محضرتون استفاده کنید. که شما دیدین دیگه تو این فیلم که وقتی مختار در واقع موالیان رو شخصیت داد و کیسان ابو عمره که اصلا کیسان، حالا تو فیلمش گفتن کیان، یه ذره ایرانی کنن اسمو، که وقتی مختار هم برابری ایجاد کرد بین عرب و موالی، در حال خیلی ازش فاصله گرفتن. در طول تاریخ برخی از تغییر عقیده ها به خاطر برخورداری از مقرری های ویژه بوده یا عدم برخورداری از این مقرری ها. مثلا ببینید شعیب ابن محمد رهبر شعیبی است. خیلی از اسامی فرقی که شما میشنوید و براتون عجیب جلوه خواهد کرد، اینا اسامی افراده، دقت داشته باشید. خیلی هاش اسامی افراد، از اسامی افراد گرفته شد. شعیبیه رهبرش شعیبه ابن محمده. یک منازعه مالی پیدا کرد با میمون ابن خالد که رهبر میمونی است و ازش جدا شد، که شرح این اختلاف رو در الفرق بین الفرق بغدادی صفحه 95 و 96 میتونید ملاحظه بفرمایید. یا مثلا جریان واقفه در تاریخ شیعه که وکلای امام به خاطر در اختیار داشتن اموال و وجوهات شرعی، از ترس این که مبادا لازم باشه این اموال رو به امام بعدی تحویل بدن، منکر مرگ امام شدن و گفتن امام مهدیه، یا امام عروج کرده، یا امام به آسمان برده شده، زنده است، و ادعا کردن که امام زنده است و رجعت خواهد کرد، که من بعدا معنای وقف و انواع واقفی‌ها رو خواهم گفت. این خلاصه از عوامل بروندینی پیدایش فرقه بود. اما در مورد عوامل دروندینی مختصری اگر بخوام عرض بکنم، در منابع فرق شناسی که جلوتر معرفی خواهم کرد و شما تأثیر حب و بغض رو در شکلگیری منابع خواهید دید و حتما باید دقت داشته باشید که در مطالعه منابع فرق شناختی گول نخورید، دست فرمونتون خوب باشه، چون بعضی از اینا با تعصبات جدی نوشته شدن. یه علاقه زیادی هست به نسبت دادن آرا و اندیشه های فرقه ها، خصوصا فرقه های غیر اهل سنت، به بیگانگان، تا از این در واقع منش و از این رهگذر به قول معروف برآورده بشه اهداف کلامیشون. ما این چنین رویکردی رو داریم در منابع فرق شناختی، ولی از این واقعیت نمیتونیم فرار کنیم که بخش عمده تری از اختلاف نظرها ربطی به عوامل بروندینی ندارن، به ماهیت دین و چگونگی تفسیر متون دینی، چگونگی جزئیات مقوله های دینی برمیگرده و از اینها سرچشمه میگیره. جان این عوامل درون دینی دارم عرض میکنم. عرض کردم که اختلافات فقط این نیست که ما همه چی بگیم به بیگانگان نسبت بدیم و بگیم یا اینا از اندیشه های یهود سرچشمه گرفته، اندیشه های مسیحیت، یا به عوامل برون دینی نسبت بدیم. این اختلاف نظرهای بین فرقه ها خیلی هاش به خود دین و چگونگی تفسیر از دین برمیگرده. چطور؟ توضیحش اینه که مرحوم مغنیه، محمد جواد مغنیه، در کتاب الشیعه و تشیع صفحه 29 خلاصه فرمایش ایشون اینه که هر عقیده‌ای وقتی که برای بار اول هویدا میشه، رخ می نمایانه، کاملا ساده و بسیطه. جلسه قبل اشاره کرد. بعد ایشون ادامه داده که به گونه‌ای که برای فهمیدن اون عقیده به تعمق و مقدمات نظری نیاز نیست، ولی با گذشت زمان گروهی از پیروان اون عقیده به تفسیر و شرح اون از رهگذر گفته‌ها و نظریه‌ها می‌پردازن، همون قداست و مسئولیتی رو که اصل عقیده از اون برخوردار بوده رو به این گفته ها و به این نظریه ها سرایت میدن و مخالفان اونها رو در مثابه کسانی که با کتاب خدا، با سنت پیغمبر مخالفت ورزیدن، به کفر و الحاد متهم میکنه. تأثیر عوامل انسانی ملاحظه میفرمایید؟ عقیده ساده و بسیط هویدا شده، مطرح شده. خیلی ساده است ایمان آوردن بهش. افراد میان شروع میکنن هم زدن و حرفایی رو اضافه کردن، شاخ و برگ دادن، این قداست میدن به این حرفا، اینه در واقع اینو مثل وحی منزل میکنن، هر کیم باش مخالفت کنه سری بهش برچسب میزنن. یکی از خود عوامل درون دینی که این تفسیر متون دینی رو دستخوش برداشت های مختلف میکنه وجود متشابهات. که گفتن که همان جوری که یکی از سرچشمه های تحول پذیری و سازگاری دین با محیط های نو و نیازهای تازه و پرسش های نوخاسته همین متشابهاته، خودش زمینه بروز اختلافه و برداشت های متفاوت. خب مسلمانان در ابتدای اسلام در برخورد با همین متشابهات چه میکردن؟ ایمان، کاملا موضع باور و تسلیم. میگفتن آقا اینا متشابهات، به همون فهم ظاهری که از متون دینی برداشت میشه به همون بسنده میکنه دیگه، چگونگی تعیین نمیکردن درش. ولی بعدها پرسش هایی ایجاد شد در مورد چگونگی، چرایی اون چیزی در متون دینی به عنوان متشابهات آمده و یه عده اومدن تلاش کنن برای سازگاری خرد بشری با دستاوردهای دینی و آموزهای دینی. احمد امین در زوال اسلام جمله‌ای داره که میگه که راجع به مطالبی که عرض کردم، میگه که اولا متکلمان نخستین چاره‌ای نداشتن جز مواجهه و گفتگوی با پیروان خودشون یا صاحب نظران دیگر ادیان و ناچار بودن به پاسخگویی شبهات. یعنی میخواد بگه این مطالبی که ما عرض کردیم در دو تا نکته ریشه داره. یکی اینکه متکلمان مجبور بودن پاسخ بدن، محل مراجعه بودن. دو اینکه در ذات هر جامعه دیندار این مسئله وجود داره که در عرصه سیاست، دانش، فلسفه، دین همیشه دو جناح هستن، جناح محافظه‌کار، جناح آزاداندیش. محافظه‌کاران همیشه تکیه میکنن بر ظاهر متون و از مرز ظاهر متون تجاوز نمیکنن، اما همیشه آزاداندیشان میخوان فراتر برن، مرزها رو در بنوردن، عقل رو بر ظاهر متون حکم فرما کنه، اون چیزی رو که با معیار اونها سازگاری داره قبول میکنن، اون چیزی که با معیار اونها سازگاری نداره سریع تعویل میکنن. بله؟ نه، به عنوان عرض کردم عوامل درون دینی، جزئیات دین وقتی تفسیر میشه، وقتی افراد میان راجبش حرف میزنن، این یکی از نکاتی است که باعث پیدایش فرق میشه. یکی دیگرش به عنوان دومی مورد مثال زدم متشابهات رو. الان دارم عرض میکنم که خود وجود محافظه کاران و آزاداندیشان غیر از اونم که پاسخگویی متکلمان به نیازها، بین آزاداندیشان و محافظه کاران همیشه این دعوا و خود این رفت و برگشت باعث انشعابات، باعث دعوا، باعث اختلاف همیشه. یعنی این دو جناح در عرصه عقاید و کلام با هم جنگیدن، نتیجه این دو نگرش هم در میدان فقه و شریعت، مثلا فرض بفرمایید گروه اهل رأی و اهل حدیث رو درست کرده که حالا بعداً به فرقه اهل سنت برسیم، نتیجه پیشروی ها عقب نشینی متناوب این دو گروه آزاداندیش و محافظه‌کار اصلا علم کلام رو ایجاد کرده. اصلا علم کلام در واقع میشه گفت چیزی نیست جز پیشروی ها یا عقب نشینی های اهل رأی و حدیث یا به عبارتی آزاداندیشان و محافظه‌کاران. بسیاری از فرقه ها مشخصه خودشون رو یکی از در واقع مسائلی که عرض میکنم گرفتن، یعنی به عنوان نظریه های بنیادین خودشون، مثلا راجع به مسئله خدا و صفات و اسماء خدا، حالا اینجا چقدر اختلاف شده، چقدر فرقه ها درست شده، یا مثلا مسئله تأویل و توقف بر متون دینی، مثل حشویه، مثل باطنیه، یا مثلا مسئله قضا و قدر. چقدر ایجاد فرقه کردیم مسئله قضا و قدر. خود گروه های متعارض طرفدار قدریه، جبریه یا مجبره، که بعد اصلا ما جریان معتزله و اشاعره هم دنباله همین داریم، که اونا خب البته مسئله اصلیشون مسئله خلق قرآن یا قدیم بودن قرآن. نزاع پر فراز و فرود بین اشعری و معتزلی. حدود ایمان، مسئله تعریف مسلمان، آیا این که ایمان اقرار لسانی و قلبی هست به همراه عمل یا نه؟ اصلا راجع به مرجعه، شما در تاریخ مرجعه نگاه میکنید میبینید که کل دعوا سر اینه که آیا عمل داخل در تعریف ایمان هست یا نه. اهمیت مسائلی که من عرض کردم، این پنج مسئله، یعنی مسئله خدا و صفات و اسماش، مسئله تعویل و توقف بر متون دینی، مسئله قضا و قدر و جبر و اختیار، و تعریف مرزهای اراده انسان، که اراده انسان تا کجا جاری و ساری است، مسئله خلق قرآن یا قدیم بودن قرآن، حدود ایمان و اسلام و تعریف مسلمان و مؤمن، انقدر اهمیت داره که مثلا اشعری بخش عمده ای از کتاب مقالات الاسلامیین رو بر پایه همین اختلاف نظرهای طوایف گوناگون در مسائل دینی استوار کرده. از این زاویه اصلا به فرق اسلامی نگاه کرده که راجب اینا چی میگن. مثلا نگاهش به فرقای اسلامی حرف راجب این هاست. این مسائلی که عرض کردیم نمونه‌های از عمده ترین عوامل و مسائل اثرگذار در پیدایش و دیگرگونی فرقای اسلامی. خب اما راجب حدیث 73 ملت ارائه که نداریم، ما کسی داوطلب نبود، خیلی چون تعدادتون زیاده خودم میگم بس. مطالعه کردین نکردین یا نکرد؟ خب ببینید، اینکه فرقه ها به چه اندازه بودن، آیا به تعداد خاصی محدود بودن یا همینجور بدون محدودیت به انشعاب و گسترش ادامه دادن، ما میگیم اختلاف نظر با توجه به یک حدیث بروز کرده، حدیث 73 ملت. چه ربطی داره به بروز فرقه ها؟ به خاطر اینکه گاهی اومدن فرقه ها رو از هم جدا کردن، گاهی اومدن اینا رو درهم کردن، کم کردن، زیاد کردن، که فقط عدد 73 درست در بیاد. یعنی اینقدر این حدیث برای فرقه شناسان مهم بوده که اومدن به خاطر اینکه عدد رو درست کنن، خلاصه کلی خودشون رو به زحمت انداختن. من که حدیث رو از نوادر اصول ترمذی نقل میکنم در جلد 2 صفحه 248. حدیث به نقل از پیغمبر اکرم: قد افترقت بنو اسرائیل الیهود منهم، تصریح شده که یهودیان بنی اسرائیل این شاخه، قد افترقت بنو اسرائیل الیهود منهم، چون بنو اسرائیل انبیاء زیادی دارن، وقتی ما میگیم الیهود منهم یعنی راجع پیروان حضرت موسی داریم صحبت. قد افترقت بنو اسرائیل الیهود منهم علی 71 فرقه، یهودیان بنی اسرائیل 71 فرقه شدند، کلها فی النار الا واحده، جز یکی همه در دوزخند. و افترقت النصارى علی 72 فرقه کلها فی النار الا واحده، مسیحیان 72 فرقه شدند که همگی جز یکی در دوزخند. و ستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده، و این امت، این امت اسلام، 73 فرقه خواهد شد که جز یکی همه در آتشند. در نوادر الاصول ترمذی آمده، در الجامع احکام القرآن قرطبی آمده، در تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر آمده، مستدرک حاکم، سنن ترمذی، سنن ابی داوود، مسند ابو یعلا موسلی، مسند احمد. که حالا بعضیا یه قیلی هم آخر روایت دارن، چون ببینید اینجا بحث فرقه ناجیه از کجا در میاد از این روایت که اون کیه؟ همه هم میگن ما این که همه در آتشان جز یکی. حالا یه قیلی هم اضافه کردن، قیل یا رسول الله من هاذه الواحده، اون یه دونه چیه؟ قال از سواد الاعظم، اون سیاهی بزرگ، اون در واقع گروه بزرگ، اون هشت کبیر، اون تعداد، اونی که تعداد بیشتری به قول معروف از لحاظ عدد پیرو داره. خب در مورد این روایت برخوردهای بسیار متفاوتی شده در منابع فقه شناختی. گروه اول نفیان یا اثباتن اصلا بهش نپرداختن، ورودی بهش نداشتن، مثل ابوالحسن اشعری در مقالات الاسلامیین و فخر رازی در اعتقادات و فرق المسلمین و المشرکین. گروهی مثل ابن حزم، ابن حزم ظاهری در الفصل فی الملل و الاحواء و النحل، مثل ابن حزم در کتاب خودش این روایت رو آوردن، متعرض اثبات صحتش نشدن و بلکه صریحا حکم به ضعفش هم دادن که این حدیث ضعیفه. گروه سوم که اغلب فرقه پژوهان رو شامل میشه، کسانی هستن که حدیث رو در کتب فرقه شناختی خودشون آوردن، سعیشون اینه که شمار فرقه ها رو منطبق کنن باش، خودشون به زحمت عجیبی انداختن. غیر از اینکه شمار فرقه ها رو میخوان بر 73 منطبق بکنن، تلاش کردن که برای بخش دوم حدیث یعنی اون فرقه ناجیه مصداق تعیین کنن. بغدادی در الفرق بین الفرق، اسفراینی در التبصیر فی الدین، شهرستانی در الملل و النحل. در منابع معاصر هم این حدیث تلویحاً اشاره شده، مثلا آیت الله سبحانی در کتاب البحوث فی الملل و النحل، کتاب بسیار خوبیه، ترجمه 4 جلدی این کتاب هم چاپ شده، عنوان ترجمهش الان یادم نیست، و یه تلخیص هم داره، آقای ربانی گلپایگانی تلخیص کرده این کتابو. ایشون میفرماید که اون چی که جابر ضعف سند این روایت هست، تضافر در نقل و استفاضه روایت در کتب فریقین. اینقدر در کتب فریقین روایت نقل شده که ضعف سندش رو جبران میکنه، چون میدونید که کثرت نقل جابر ضعف سنده. که ایشون میگه رب ما به این که اعتماد انسان به این روایت جلب بشه و توجب ثقت الانسان، انسان رو به این روایت اعتماد کنه انسان، در صفحه 25 این کتابشون فرموده. حالا علمای معاصر غالبا گرایششون نقد یا نفی یا توجیه این حدیثه، علمای معاصر. در کتاب تاریخ اندیشه های کلامی در اسلام جلد 1 صفحه 49 میتونید تمام این اقوال رو ببینید. حالا نظر آیت الله سبحانی محترم، ولی خب بالاخره نظرات متعارض جدی هم راجع به این هست. یکی از مهمترین نقدهایی که به این حدیث میشه اینه که اساساً تقسیم مسلمانان به فرقه های گوناگون به یک عدد خاص یه مقدار مبهمه، چون در طول زمان فرقه های جدیدی به ظهور رسیدند یا میرسند. الان ما میتونیم مثلا ادعا کنیم که آقا 73 تا همین الان، ای بسا خیلی بیشتره. و اینجا دیگه اختلاف نظره، یعنی منابع معاصر بعضیاشون یه رویکرد نقادانه‌ای دارن، بعضیشون رویکرد نقادانه متمایل به قول معروف به پذیرش دارن، بعضی متمایل به عدم پذیرشه. برخی معتقدن که اصلا در کتب قرن دو و قرن سه خبری از این حدیث نیست. اگر حدیث صحت داشته باشه باید در منابع دوره نخستین می بوده. هر فرقه ای هم متناسب با وضعیت خودش این روایت رو آورده و روایت کرده. اهل سنت فرقه ناجیه رو اهل سنت میدونن، معتزله میگن معتزله. ما که میدونیم فرقه ناجیه چیه، دلایل دیگری داریم براش. نکته دیگه این که شمار فرقه های اصلی هم به 73 تا نمیرسه. فرقه هایی که در دوران ائمه علیهم السلام بوده در شمارش هم یه سرگردانی جدی هست. اینکه آش فرقه های اصلی رو تنها بشمرن یا به انضمام فرقه های فرعیشون. یه مقاله رو معرفی میکنم از آقای دکتر صابری به نام تأملی در حدیث 73 ملت در نشریه مشکات شماره 74 و 75 در بهار و تابستان 80. مقاله خیلی خوبیه. خب عرض کنم خدمت شما که اما راجب فرقه ناجیه که راجب این موضوع هم مقالات متعددی نوشته شده، عرض کردم هر گروهی معتقدن که خودشون فرقه ناجیه هستن و بر ادعای خودشون جالبه که حدیث هم میارن. مثلا در منابع اهل سنت فرقه ناجیه همون اهل سنت، مثلا احادیثی رو از پیغمبر آوردن که مثلا پیغمبر فرموده باشن که فرقه ناجیه چیه، ما انا علیه و اصحابی، آنچه که من و اصحابم برو هستیم. نمونه های از این احادیث رو میتونید در سنن ترمذی جلد 5 صفحه 26، مجمع الزوائد هیثمی جلد 7 صفحه 259، الجامع احکام القرآن قرطبی جلد 4 صفحه 160 ببینید. در برابر شیعی هم که فرقه ناجیه پیروان اهل بیتن و در این زمینه به احادیث مثل حدیث سفینه یا احادیثی که صریحا از پیروان علی علیه السلام به عنوان فرقه نجات یافته یاد میکنه استناد میشه که کم نیست از پیغمبر اکرم. یکی از قدیمی ترین استنادها در منابع فرقه شناختی شیعی روایتی است که علوی در بیان الادیان صفحه 51 آورده که مضمونش اینه که از پیغمبر نقل شده که فرمود فائزین و رستگاران کسانی هستند که در آیه والذین یتبعون الرسول النبی الامی از اونها یاد شده و اینها همون کسانی هستند که با دو امانت گرانسنگ پیغمبر یعنی کتاب خدا و سنت او وفادار موندن. شیعه در فرقه ناجیه بودن خودش به حدیث ثقلین هم استناد میکنه و ضبط های مختلفی که از حدیث ثقلین وجود داره و در این مختصر نمی گنجه. معتزله هم مثلا روایت آوردن که پیغمبر فرمود ستفترق امتی علی فرق، امت من به فرقی منشعب خواهند شد که خیرها و ابرها المعتزله. همون آقای دکتر صابری در همون نشریه مشکات شماره 79 حدیث فرق ناجیه رو با همین عنوان مقاله دارن، میتونید مراجعه کنید. حالا این صحت و سقم این حدیث و نگاهی که حالا بهش مذاهب داشتن، یه آثار فجیعی به جا گذاشته که پیش داوری ها و تکفیر هایی که از سوی فرقه ها نسبت به همدیگه شده. دو چالش اساسی ما داریم در برخورد با این حدیث. یکی این که آیا طبق این حدیث آیا اکثریت این فرقه ها در آتش جهنمن و اقلیتی در بهشت، یا نه بالعکس مثلا طبق روی کرده غلبه تسامح و رحمت در اسلام بخش اغلبشون به سعادت میرسن، یه بخش اندکی فرجام اونها دوزخه. گروه دوم مثلا غزالی از پیشگامان این روی کرده که امروز هم در بین پیروان جنبش اصلاحگری دینی مثلا پیروان محمد عبدو طرفدار همین نظریه. اینا میگن که در واقع همین گروه هم برای اثبات این عقیده شون به صورتهای از همین روایت استناد میکنن که در اونها پیغمبر اکرم بعد از خبر دادن از افتراق امت به 73 فرقه در ادامه عکس اون چی که من عرض کردم فرمودن که کلها فی الجنه الا واحده، اونها کلها فی النار الا واحده، نمیگه نه کلها فی الجنه الا واحده الهالک منها واحده، یا مثلا کلها فی الجنه الا الزنادقه، که اینا دیگه اومدن ابروشو درست کنن چششو کور کرده. چالش دوم که در واقع نتیجه پذیرش حدیث اوله که یک گروه رو ناجیه میدونه و بقیه رو هالکه، این باز شده که باز با مابقی اصحاب نار تلقی بشن. در برخی از روایات مثلا الجماعات آمده، اون از سواد الاعظم آمده، ما انا علیه و اصحابی آمده، مثلا ابو یعلا موسلی میگه الجماعات، از سواد الاعظم مثلا در ترمذی آمده، الجماعه آمده مسند احمد ابن حنبل. و شیعرم که عرض کردم به حدیث سفینه استناد میکنن، مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرقه. در منابع زیدیه مثلا برخی مثل قاسم ابن محمد که از علمای زیدی قرن 11، من بعدا راجع به این آدم حرف میزنم، در کتاب الاساس لعقائد الاکیاس به برخی از احادیث استناد میکنن که در واقع از رستگاری پیروان امام زین العابدین، پیروان زید ابن علی، پیروان نفس زکیه، حسین ابن علی شهیده، حسین ابن علی مدت، حسین ابن علی معروف داریم، حسین ابن علی سید الشهدا و حسین ابن علی شهید واقعی فخ، حسین ابن علی شهید فخ، قاسم ابن ابراهیم رسی الهادی الالحق و ناصر اتروش، همین که در آمل هم دفنه، که در این روایات مثلا از این افراد خبر داده شده یا اومدن اونها پیشگویی شده. معتزله هم که قاعدتا، اینجا یه نکته جدی دقت بفرمایید، معتزله که قاعدتا نباید به استنادهای نقلی روی بیارن، مثلا معتزله با نقل سر و کاری نداره، اینا توی این میدون کم نیوردن و همون حدیثی که عرض کردم و که خیرها و ابرها المعتزله در کتاب طبقات المعتزله صفحه 51 عرض کنم خدمت شما که من یه بحثی رو دارم اینجا، اصلا برای شما بحث از این بحث اصلا سوال نمیدم، چون واقعا بحث بی خودی میدونم این بحث رو، فقط میگم که به گوشتون آشنا باشه. التنبیه و رد یکی از قدیمی ترین منابع فرق شناختی، ایشون میگه شمار فرقه های اصلی 6 تا هن. خوب دقت کنید که اینا میخوام بگم گرفتار، نمونه ای از گرفتاری این آدم ها رو راجع به این 73 تا. مثلا گفته زنادقه با 5 فرقه یا انشعابات داخلی، جهمیه با 8 تا، قدریه با 7 تا، مرجعه با 12 تا، رافضه با 15 تا، حروریه یا خوارج با 25 تا که حاصل جمعش میشه 72 تا. یعنی اون ناجیه رو خارج میکنن، یعنی اون هالکه ها اینا. اشعری مثلا در مقالات الاسلامی میگه مسلمانان به طور اصولی به 10 صنف تقسیم شدن و این اصناف دهگانه به ترتیب عبارتند از شیعه، خوارج، مرجعه، معتزله، جهمیه، خوارج، حسینیه، بکریه، عامه، اصحاب حدیث و کلابیه. من دارم نظرات این آقایون فرق شناس رو عرض میکنم در همین حوزه. بغدادی در الفرق بین الفرق، اینا بحث ها برید تو منابع، اینقدر سر اینا بحث میکنن، بالا پایین میکنن، بحث رو پیچیده میکنن که بالاخره عدده درست داره، گرفتاری بر خودشون درست کرده. ایشون در کنار فرقه ناجیه بغدادی که به عقیده خودش اهل سنته، میگه که 20 فرقه از روافض، 20 فرقه از خوارج، 20 فرقه از قدریه، 20 تا مرجعه، 3 فرقه هم نجاریه و بکریه و زراریه و جهمیه و کرامیه. اسفراینی باز از تفسیر فدین 72 فرقه غیر ناجی رو آورده، 20 فرقه روافض، 20 فرقه خوارج، 20 فرقه قدریه معتزله، 7 فرقه مرجعه، بکریه، نجاریه، ذراریه، جهمیه و سرانجام کرامیه تا بالاخره این عدد 72 درست در بیاد. از اون به بعد به فرقه 73 که فرقه ناجی است میپردازه که از دیدگاه اسفراینی اهل سنت. حسینی علوی در بیان الادیان که این کتاب 30 سال قبل از الملل و نحل شهرستانی نوشته شده، ایشون میگه اصول فرق مذاهب اسلامی 8 تا بیشتر نیست، ولی خب هر کدوم یه شعبی و طرقی هست که مجموعش میشه 73 تا. مذهب سنت و جماعت، مذهب معتزله، مذهب شیعه، مذهب خوارج، مذهب مجبره یا مجبره، مذهب مشبهه یا مشبهه، کرامی، صوفیه و مذهب مرجعه. که از دیدگاه ما بر پایه، حالا اینجا نکته مهمه که این یه جزء بحث، من اگه بخوام جمع‌بندی بکنم نظر خودمون رو عرض کنم، میگم که بر پایه همه همسویی‌های فکری، کلامی، تاریخی، همانندی‌ها، اختلافات، ما فرقای اسلامی رو در قالب چند گروه بزرگ سامان می‌دیم. چند تا سرشاخه اصلی ما عرض می‌کنیم. یکی گروه اول فرقه‌های نخستینن که منظور ما از این فرقه‌ها اون دسته از رویکردهای کلامی هست که در پاسخ به پرسش‌های ابتدایی در کلام رخ نمودن، که به طور طبیعی این بخش فرقایی مثلا مثل مرجعه و قدریه و جهمیه و جبریه و اهل حدیث و اینها رو در بر میگیره. گروه دوم میشن مکتب کلامی اعتزال، که مقصود ما از مکتب کلامی اعتزال همون چیزی است که در منابع فرق شناختی به خطا و یا با اهداف خاصی از اونها به فرقای معتزله و گاهی هم فرقای معتزله جهمیه یاد شده، که فقط فرقه معتزله نیست. این در واقع گروه هایی که نماینده جریان خردورزی هستن در برخورد با متون دینی و به قول معروف نخستین صورت های تکامل یافته کلام هستن در جامعه مسلمان. گروه سوم مکتب کلامی اهل سنت، که مقصود از این مکتب فرقه ها یا مسلک های کلامی هست که تکیه کردن بر میراث اندیشه دینی معتزله، از رهگذر آمیزش این میراث با انگاره های اهل حدیث و با رویکردی معتدلانه تر به متون دینی در رویارویی با جریان فکری اعتزال شکل گرفتن، که اشاعره، ماتوریدیه، تحاویه اینها در این بخش هستن، کرامیه در همین بخش هستن. گروه چهارم خوارجن که در مباحث مربوط به این گروه به عنوان یک حزب سیاسی و بعد از اون تحول کلامیشون و فرقای خوارج ان شاءالله بحث خواهیم کرد، و نهایتا گروه پنجم شیعه هست که شامل مباحث مربوط به شکلگیری شیعه و شاخه های مهم رویکرد شیعی یعنی کیسانیه و زیدیه و اسماعیلیه و اثناعشریه و حتی موضوع غالیان و واقفه اینجا هست. بحث بعدی ما آشنایی با منابع فرق شناختی هست. ان شاءالله جلسه آینده ما در واقع بنامون بر اینه که منابع فرق شناختی رو معرفی کنیم و زود از اینها عبور بکنیم و آثار فرق شناسی از تشیع رو هم عرض بکنیم، برخی از منابع معاصر رو هم عرض بکنیم، وارد بحث اصطلاح شیعه بشیم، پیدایش شیعه، انشعابات شیعه و نهایتا دیگه وارد معرفی فرقه کیسانیه به عنوان اولین فرقه شیعی که در کلاس بحث خواهیم کرد بشیم. موضوع تحقیقی که من همچنان پیشنهاد میدم و دیگه اگر دوستان اقبالی نداشته باشن جلسه با تعیین میکنم، گزارشی از وضعیت مختار ثقفی، شخصیتش و در اختلاف نظرهایی که بین علمای بزرگ شیعه راجع به شخصیت مختار هست خواهد بود. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی